Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند و اینجا در پادکست داکس براتون فیلم مستند تعریف می‌کنم. شما دارید به اولین اپیزود پادکست داکس گوش میدید. راستش داستان پادکست داکس از اونجایی شروع شد که من مدام برای دوستام از فیلم‌های مستندی که می‌دیدم صحبت می‌کردم. و بعد یکی از دوستام به من پیشنهاد داد که فلانی چرا اینا رو در یه پلتفرمی به صورت عمومی عرضه نمی‌کنی؟ اولش من قضیه رو خیلی جدی نگرفتم، اما بعدش که کمی فکر کردم گفتم چرا که نه؟ من که مدام دارم فیلم مستند تماشا می‌کنم و در موردشون هم هی می‌خونم. این شغل رو هم دارم که چیزهای جالبی که دیدم و خوندم رو برای بقیه هم تعریف کنم. خب اینطوری میتونم بیام برای آدمای بیشتری تعریف کنم، بلکه کمکی هم کرده باشم که این پیام فیلم مستند ارزشمندی که دیدم رو به گوشای بیشتری برسونم. همین هم شد که این پادکست رو شروع کردم. تو این پادکست قراره که من هر بار یه فیلم مستند خوبی که تماشا کردم رو براتون تعریف کنم و در کنارش هم از همون مطالعاتی که در حاشیه اون موضوع داشتم هم براتون توضیح بدم. تمرکز منم روی مستندهایی هستش که به زبان فارسی ترجمه نشدن، یعنی دوبله یا زیرنویس نشدن. ضمناً میدونم که خیلی از آدما ترجیح میدن که یه مستند رو خودشون بشینن ببینن تا اینکه یه نفر براشون تعریف بکنه. خود منم اتفاقاً از اون دسته آدما هستم. دوست دارم خودم فیلم مستند رو تماشا کنم. خب اما خیلی از آدم ها هستن که به اون فیلم مستند خاص دسترسی ندارن، یا اینکه دسترسی دارن اما فرصت نمی کنن که تماشا کنن، اما این امکان رو دارن که مثلا در حین پیاده روی یا رانندگی گوش کنن. هدف من هم در واقع تو این پادکست بیشتر متمرکز روی همین دسته از افراد هست. می دونیم دیگه، پادکست قرار نیست جای فیلم دیدن رو بگیره یا قرار نیست جای مطالعه رو بگیره، اما میتونه کمک کنه برای کسایی که دسترسی ندارن یا زمان لازم رو ندارن پیام اون فیلم یا پیام اون کتاب رو برسونه به گوشای مخاطبا. حالا قبل از اینکه شیرجه بزنم توی مستند فوق‌العاده جذابی که میخوام براتون تعریف کنم، دوست دارم در مورد اسم پادکستم هم بگم. میدونید دیگه، فیلم مستند به انگلیسی میشه داکیومنتری، فیلم‌های مستند میشه داکیومنتریز، که این داکیومنتریز کلمه نسبتاً طولانی هست و انگلیسی ها هم که خب دوست دارن که کلمات طولانی رو کوتاه بکنن، و داکس مخفف داکیومنتریز هست و حتی در جشنواره‌های فیلم مستند هم به جای داکیومنتریز از همین کلمه داکس استفاده میشه. منم ترجیح دادم که این اسم ساده و از نظر من شیک رو به عنوان اسم این پادکست هم انتخاب بکنم. خب اینم از اسم پادکست داکس. خب مستندی که میخوام در موردش صحبت بکنم 9 سپتامبر 2020 معادل 19 شهریور 1399 به شبکه پخش نتفلیکس وارد شده. برای همین هم میشه گفت هنوز موضوع داغیه، خیلی هم پرطرفدار بود و تا حالا هم یکی از 10 مستند پرطرفدار شبکه نتفلیکس بوده و غیر از نتفلیکس هم کلن سرصدای زیادی به پا کرده این مستند. موضوع این مستند ربط داره به یه چیزی که هممون کم و بیش باش در ارتباط هستیم، شبکه‌های اجتماعی یا سوشال نتورک. اسم این فیلم اما سوشال دیلماست یا معضل اجتماعی، یعنی به جای شبکه اجتماعی داره میگه معضل اجتماعی، یعنی داره کنایه میزنه و میگه شبکه اجتماعی نیست، معضل اجتماعیه. پس از همین انتخاب اسم کنایه‌آمیز معلومه که به عقیده سازنده های این مستند کارکرد منفی شبکه‌های اجتماعی خیلی زیادتر از ویژگی‌های مثبتش است. توی این مستند سازنده ها اومدن با چهره‌های شناخته شده سیلیکون ولی مصاحبه‌های بسیار شنیدنی کردن. اصلا جان کلام این مستند بین همین صحبت‌های این آدم‌های کارکشته است. البته به موازات این مصاحبه ها هم یک داستان تخیلی به تصویر کشیده میشه تا برای مخاطب شبیه سازی بشه که در واقع در پشت صحنه یه شبکه اجتماعی چه میگذره. آدمایی هم که باهاشون مصاحبه کردن هم خیلی آدمای جالبی بودن و کنجکاوی منو قلقلک دادن که راجع به اون آدما هم یه جستجویی بکنم. برای همینم هم در انتهای همین اپیزود یه منبر کوچولو میرم راجع به این آدما، اینکه کی هستن، چیکار کردن و اینها. خب سیلیکون ولی رو احتمالاً میدونید چیه دیگه، اما خارج از مستند میخوام یه توضیحی راجبش بدم برای کسایی که احیاناً نمیدونن. سیلیکون ولی یه منطقه بزرگیه در ایالت کالیفرنیای آمریکا بین جنوب سان فرانسیسکو و شهر سان خوزه که چند تا شهر و آبادی کوچیک و بزرگ تو این منطقه قرار گرفتن و میدونیم که جنس ماده‌ای که با اون مدارهای یکپارچه که بهشون تراشه‌های کامپیوتر میگن هم از سیلیکون هست. در واقع به افتخار همین مسئله اسم اون منطقه که هاب شرکت‌های کامپیوتر و فناوری اطلاعات است رو میگن سیلیکون ولی یا دره سیلیکونی. یکی از دلایل اصلی پیشرفت و خوشنامی سیلیکون ولی هم وجود دانشگاه استنفورد توی اون منطقه است که در نزدیکی شهر سان خوزه قرار گرفته. بنابراین پر بیرا هم نیست که استنفوردی ها در سیلیکون ولی زیاد هستن. بعضی هاشون هم حتی تونستن شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک و سیسکو و HP و پایریزی بکنن خودشون. خیلی از آدم هایی هم که در این فیلم باهاشون مصاحبه شده از فارغ التحصیل های نخبه استنفورد هستن. خب حالا برگردیم به مستند. یه تعداد از افرادی که توی شرکت هایی مثل فیسبوک و توییتر و گوگل و از این دست شرکت ها در سمت های رده بالا اونم سالها کار کردن باشون مصاحبه شده. آدم های فوق‌العاده باهوش، عموماً هم 30 چند ساله که الان عملکرد اون شرکت هایی که یه زمانی براشون کار میکردن و نقد میکنن. شبکه اجتماعی مفهومیه که تقریباً 2 دهه پا به عرصه گذاشته. در اون اوایل نکات مثبتش خیلی زیاد به چشم میومد. کمک کرد که آدم ها دوستای قدیمیشون رو پیدا کنن، خیریه ها برای جمع کردن کمک مالی ازش استفاده کردن، برای پیدا کردن اهدا کننده عضو استفاده شد و خیلی کارهای مثبت دیگه. اما طرف دیگه ای سکه دیده نشده بود و کم کم مثل هر پدیده دیگه ای جنبه های منفیش هم جلوی چشممون اومد. اگه بخوایم بدونیم مشکل چیه، لیست بلندی از تبعات منفی در اینجا مطرح میشه. به خطر افتادن سلامت روان که خودش مسئله مفصلیه. مثلا خیلی از کاربرا بدون اینکه بدونن واقعیت زندگی آدمای دیگه چیه، تنها بر اساس عکسایی که کاربرا در شبکه اجتماعی میذارن اونا رو میان قضاوت میکنن. معمولا هم آدما که نمیان مثلا از لحظات ناراحتی و غمشون عکس بذارن، لحظات خوشیشون رو میذارن. بعد این سوء تفاهم برای خیلیا پیش میاد که اینا اصلا زندگی های رویایی دارن، زندگی های بی نقص دارن و منم که فقط این همچین زندگی دارم. بعد شروع میکنن آدم ها خودشون رو میخورن، آدم ها با خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن و اینا چیزایی هستن که میتونن آدم ها رو به سمت خشم، استراب و حتی افسردگی هل بدن. مثال دیگهش سنپ‌شات دیسمورفیا هستش که دیده شده که بعضی از کاربرای جوون سنپ‌شات برای اینکه چهرهشون شبیه سلفی‌های فیلتر شده خودشون بشه رفتن صورتشون رو جراحی پلاستیک کردن که قیافه‌شون شبیه سلفی فیلتردارشون بشه. چیز عجیب. لیست بلند بالاییه خلاصه. از اعتیاد به موبایل بگیر تا انتشار اخبار جعلی. دیگه افرادگرایی، دو قطبی کردن جامعه، بحث حفاظت از داده‌های شخصی که این شرکت‌های بزرگ اینترنتی چقدر رعایتش می‌کنن، محتوای مجرمانه که مثلا در یوتیوب ویدیوهای خشونت، سکس، تبلیغ افرادگرایی و نفرت پراکنی و اینها منتشر میشه و پاک کردنش هم سخته. یعنی نه اینکه اون یوتیوب و اینا هم نخوان، اونا هم تلاش میکنن که این محتواهای مجرمانه، محتواهای خشونت و اینها رو بخوان حذف کنن، ولی واقعا سخت هم هست. خلاصه موضوعات بسیار متنوع هست. مصاحبه ها با تریستان هریس شروع میشه که اخلاق شناس سابق تیم طراحی گوگل بوده و الان هم بنیانگذار مرکز فناوری انسانی هست که کار اون مؤسسه پیشگیری و مبارزه با پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی هست. تریستان هم از نخبه‌های فارغ التحصیل استنفورد هستش. میگه اون موقعی که من در شرکت گوگل کار میکردم و عضوی از تیم جیمیل بودم، میگه اون موقع در مورد طراحی، رنگ و شکل و ظاهر اپلیکیشن جیمیل خیلی صحبت میکردیم که چیکار کنیم که محصول رو هی جذابتر و جذابتر بکنیم. و جالب این که انقدر این محصول جذاب شد که خود تریستان به جیمیل اعتیاد پیدا کرد. میگه در تیم ما در گوگل هیچ کس در مورد این که محصول رو کمتر اعتیاد آور کنیم صحبت نمی کرد. همه می خواستن اتفاقا برعکس یک کاری کنن که بیشتر آدم ها جلب محصول بشن. میگه هیچ وقت در طول تاریخ اینطور نبوده که 50 تا مهندس 20 تا 35 ساله از طبقه متوسط و یا مرفه سفید پوست آمریکایی تو کالیفرنیا بشینن و بعدم برای 2 میلیارد نفر تصمیم بگیرن. 2 میلیارد کاربر یه روز صبح از خواب پا میشن میبینن نوتیفیکیشن جیمیل اینطوری طراحی شده. میبینید بحث تریستان اینه که پس خواسته های اون 2 میلیارد نفر چی میشه این وسط. خلاصه بعد از مدتی کلنجار رفتن با خودش، تریستان یک پرزنتیشنی رو آماده میکنه. سال 2013 بود. حرف تریستان هم تو اون پرزنتیشن این بود که در گوگل برای حل این مشکل باید یک مسئولیت اخلاقی وجود داشته باشه. تریستان پرزنتیشنش رو برای 10-15 نفر از نزدیکترین همکارای خودش فرستاد و بعدش هم استرس اینو داشت که واکنشا چی میشه، نکنه همه مخالف من باشن. اما فرداش که رفت سر کار توی همه کامپیوترها دید که همه دارن پرزنتیشنش رو تماشا میکنن. پرزنتیشن قوقا میکنه و اون روز 400 بار در بین همکارا دیده میشه و تریستان بازخورد خیلی زیاد و خیلی مثبتی از طرف همکاراش میگیره، همون همکارهایی که تا دیروز ساکت بودن و امروز دیگه میگفتن آره راست میگی، منم موافقم، من خودم هم میبینم که چطور نتیجه همین کارامون توی گوگل داره رو بچه خود من توی خونم داره تأثیر میذاره و آره ما باید در مورد این مسئله یه کاری بکنیم. بعد میگه حتی ما شنیدیم که همون روز در 3 جلسه مختلف با لری پیج مدیر عامل گوگل تو اونجا هم به این پرزنتیشن اشاره شده و در موردش صحبت کردن. خلاصه بازخورده اون روز خیلی مثبت و فوق‌العاده بود و این انتظار در داخل شرکت به وجود اومد که آره دیگه الان گوگل میخواد یه حرکت جدی انجام بده. اما چی شد؟ بعدش هیچی نشد. یکی دیگه از مصاحبه شونده ها تیم کندال هست که مدیر مهندسی فیسبوک بود و بعدش هم شده خودش رئیس پینترست. کندال میگه که گوگل کار فوق‌العاده‌ای کرده بود، یه کار خارق‌العاده. گوگل اومده بود بهترین موتور جستجوی دنیا رو درست کرده بود، گوگل مپس رو درست کرده بود، یوتیوب رو درست کرده بود، کلی محصولات جانبی اینچنینی. بعدم اومده بود در کنار این سایتشون یه ماشین بزرگ پولسازی هم درست کرده بود که تا تونسته پول پارو کرده. این یه چیزی بودش که همه شرکت‌های سیلیکون ولی همه حسرتش رو می‌خوردن. اینکه هم یه محصول عالی و پرطرفداری بدی دست مشتری استفاده بکنه و همین که پول پارو کنی. دیگه چی از این بهتر؟ میگه یه 2 سالی بودش که فیسبوک شروع به کار کرده بود، بعد مارک زاکربرگ اومد من رو استخدام کرد تا مدل کسب و کار فیسبوک رو تغییر بدم، یعنی با الهام گرفتن از مدل کسب و کار گوگل مدل کسب و کار جدیدی رو برای فیسبوک بخوام درست بکنم، مدل درآمدزایی از طریق تبلیغات. سوال بزرگی که برای خیلی ها وجود داره اینه که فیسبوک و گوگل چجوری پول در میارن؟ راجر مکنامی یکی دیگه از مصاحبه شونده ها، یکی از سرمایه گذاران اولیه فیسبوک بوده. این آقا میگه که در 50 سال اول شرکت های سیلیکون ولی سخت افزار و نرم افزار رو تولید میکردن و میفروختن مثل هر بیزینس دیگه، اما در 10 سال گذشته اینا جای فروش محصولات کاربرای خودشون رو میفروشن. گرفتی چی شد؟ جای محصولات الان دوره پول درآوردن از خود کاربراست. یه سوال مهم، آیا نرم افزار فیسبوک پولیه؟ آیا جستجوی گوگل پولیه؟ اینستاگرام پولیه؟ نه، همشون مجانی هستن. پس چطوری این شرکت‌ها ثروتمندترین شرکت‌های تاریخ شدن؟ ما که برای محصولات اینا پول نمیدیم. پس کیا دارن پول میدن؟ تبلیغ کننده ها پول این شرکت‌ها رو میدن. ما کاربرا کالاهایی هستیم که فروخته میشه. یه جمله معروفی هستش که میگه اگر هزینه محصول رو پرداخت نمی کنید پس خود شما محصول هستید. گرفتید؟ اگه هزینه محصول رو نمیدید خود شما محصول هستید. از فردا اگه فیلتر شکن مجانی نصب کردیم، آنتی ویروس مجانی نصب کردیم، نرم افزار مجانی نصب کردیم، بدونیم داستان چیه. اونا مجانی در اختیار ما گذاشتن ولی بعدن برنامه‌هایی دارن برای این مسئله. خیلی از مردم فکر میکنن که گوگل فقط یه سایت جستجوگره، فیسبوک هم یه جایی که ما میریم دوست پیدا میکنیم و عکساشون رو لایک میزنیم و اینا. مردم نمیدونن که این شرکت ها برای جلب توجه ما در حال رقابت شدید با هم هستن. توی همچین فضایی محصولی که خرید و فروش میشه توجه ما هستش. اینطوری هم نیست که ما مشتری فیسبوک باشیم. نه، تبلیغ دهنده است که مشتری فیسبوکه. چی میخره؟ توجه ما رو میخره. اینکه ما بشینیم تو فیسبوک بگردیم و هی تبلیغات تماشا کنیم. شرکت‌های مثل گوگل، اینستاگرام، یوتیوب، اسنپ‌چت، تیک تاک، اینا همشون مدل کسب و کارشون اینه که آدما رو روی صفحه مشغول نگه دارن. تازه فقط هم کارشون این نیست که توجه و وقت ما رو بگیرن و ازش پول در بیارن. از یه چیز دیگه‌ای هم پول در میارن. اونم تغییر تدریجی و نامحسوسیه که در رفتار ما به وجود میارن. میدونید تغییر تدریجی و جزئی در رفتار ما، تغییر تدریجی و جزئی در درک ما، تغییر در کاری که انجام میدیم، تغییر در نحوه فکر کردنمون، تغییر در شخصیتمون، این کارا رو هم آروم آروم خورد خورد ریز ریز دارن انجام میدن. کم مهارتی هم نیست، خیلیه. اگه یه نفری یه شرکتی بتونه دنیا رو بیاد 1%، فقط 1% در جهتی تغییر بده که دلش میخواد، همچین قابلیتی رو یکی داشته باشه برده، ارزش پولی خیلی زیادی داره. همه شرکت ها و کسب و کارا به قطعیت یا به قولی سرتنتی نیاز دارن. نیاز دارن که یه سری از اطلاعات رو بتونن پیشبینی بکنن، مثلا ببینن وضعیت بازار در سال آینده چطور میشه، چنونم تعداد مشتریاشون در 3 سال آینده چطور میشه و از اینجور اطلاعات. حالا شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک اطلاعات همه آدم ها رو هم دارن، اینا آب میخوریم اونا خبر دارن، اطلاعات بیشتر آدم ها رو هم از اینکه هر زمانی در کجا هستن همه اینا رو دارن ردیابی میکنن، بعدش هم اون اطلاعات رو میان پردازش میکنن، تجزیه تحلیل میکنن و میتونن آینده رو هم پیشبینی بکنن با استفاده از اون اطلاعاتی که دارن. ساده است دیگه، وقتی اطلاعات چند سال گذشته رو داشته باشن میتونن روندها رو هم ببینن چطور بوده، آینده رو هم به همون ترتیب پیش بینی بکنن. کاری که شرکتایی مثل گوگل و فیسبوک و اینستاگرام میکنن هم همینه که با پیش بینی آینده بشر تجارت کنن. درست مثل کسایی که آینده بازار نفت یا هر محصول دیگه‌ای رو دارن و پیش بینی میکنن و باهاش پول در میارن، اینا هم با پیش بینی آینده بشر و فروشش تونستن تریلیون ها دلار درآمد کسب کنن. همین هم باعث شده که شرکت‌های اینترنتی مثل اینا ثروتمندترین شرکت‌های تاریخ بشن. در شبکه‌های اجتماعی هر کاری که شما می‌کنید با دقت کنترل و ردیابی میشه. اینکه به کدوم عکس نگاه کردید، چه مدت به اون عکس نگاه کردید، اونا میدونن چه زمانی مردم تنها هستن، چه زمانی افسرده هستن، چه زمانی یکی نشسته به عکسای رمانتیک مثلا دوست دختر سابقش داره نگاه میکنه، اینکه دیشب چی کار کردید و میدونن، اینکه چه چیزی میتونه احساسات شما رو تحریک بکنه رو میدونن، چه جور فیلمی رو تماشا میکنید هم میدونن، کجا میرید هم میدونن، شخصیت برونگرا دارید یا درونگرا رو هم میدونن، همه رو میدونن و بر اساس همه اینا رفتارهای شما رو هم میتونن پیش بینی بکنن. این شرکت‌ها مدلایی میسازن که کارهای ما رو پیش بینی میکنه و هر شرکتی هم که بهترین پیش بینی رو داشته باشه اون برنده تره و پول بیشتری میتونه در بیاره. مثلا خارج از مستند بگم، میدونیم اپلیکیشن چینی تیک تاک سلیقه کاربراشو خیلی خوب میفهمه و ویدیوهایی که بهشون پیشنهاد میکنه خیلی منطبقه با روحیه و سلیقه اونا و در نتیجه مدت طولانی تری کاربرا رو با خودش سرگرم میکنه. شاید ده ها اپلیکیشن مشابه دیگه هم بودن که ایدهشون شبیه ایده تیک تاک بوده، اما تیک تاک بوده که الگوریتمای بهتری رو برای پیشبینی رفتار کاربراش نوشته و اونا برد کردن. و میبینم هم که سر همچین شرکتی بین آمریکا و با چین یه جنگی رو افتاده. شبکه‌های اجتماعی سه هدف اصلی دارن. اینو گوش کنید. این خیلی از اون جاست که به قول معروف تو امتحان میاد. اینو گوش بکنید. سه هدف اصلی چی هستن؟ اولیش سرگرمیه. اینکه همینطوری ما بشینیم و اسکرول کنیم. هی با انگشتمون همینطوری هی بزنیم ببینیم که چی داره میاد ببینیم، تماشا بکنیم. وقت بگذرونیم. هدف دوم هدف رشده. برای اینکه نه تنها بازم تو این شبکه خودمون بشینیم و وقت بگذرونیم، بلکه دوستامون هم دعوت کنیم که اونا هم بیان تو همین شبکه. هدف سوم هم که از همه مهمتره هدف تبلیغاته. برای اطمینان از اینکه تا جایی که میشه اون شبکه اجتماعی از طریق بازاریابی و تبلیغات داره پول بیشتری در میاره. هر کدوم از این اهداف توسط یه الگوریتمایی، توسط یه برنامه‌های کامپیوتری داره ساپورت میشه و وظیفه اونا اینه که بفهمن چه چیزی به شما نمایش بدن که این پول بازاریابیه تا جای ممکن هی بیشتر و بیشتر بشه. تیم کندال میگه که در فیسبوک ما طوری همه چیز رو تحت کنترل داشتیم که مثل زدن یک دکمه میتونستیم کاربرامون رو زیاد کنیم. مثلا مارک زوکربرگ میتونست یه روزی بیاد بگه بچه من امروز کاربرای بیشتری مثلا در کره جنوبی میخوام، دکمه رو بزنید کاربرامون رو اونجا زیادتر کنید. فیسبوک یه همچین قابلیتی رو داره. Once upon a time, I read books and magazines. Then along came email, I thought that was pretty keen. I got on some good listservs, that was pretty neat. It was all so interactive, I was in the driver's seat. Then along came social media, that's when I lost my shit. Now there just wasn't time for anything else to fit. Facebook, Facebook, what else is there to do? Facebook, Facebook, sit and watch me spew. تریستان هریس میگه که وقتی که 5 سالش بود با شعبده بازی آشنا شده و انقدر مهارت داشته که میتونسته آدم بزرگایی که حتی مدرک دکترا داشتن هم فریب بده. همونجا هم داشت اینو میگفت که شیرینکاری جالبی با مهارت بالا انجام داد و میگه که شعبده بازا میدونن که ذهن مردم چطوری کار میکنه، کجاها باگ داره یا کجاها حفره داره. شعبده بازا از بخشی از ذهن ما آگاهی دارن که خود ما ها ازش آگاهی نداریم و این شعبده بازا از اون باگا استفاده میکنن یا به قولی سوء استفاده میکنن تا ما رو فریب بدن. حالا چرا اینو مطرح کرده؟ حرفش اینه که کاری که شبکه‌های اجتماعی میکنن هم شبیه کار شعبده بازاست. از حفره‌های ذهن ما استفاده میکنن بدون اینکه ما متوجهش بشیم اصلا. تریستان هریس میگه که وقتی که در آزمایشگاه فناوری اقنایی دانشگاه استنفورد بودم، این اون چیزی بودش که یاد گرفتیم. اینکه چطور میشه از اصول روانشناسی استفاده بکنیم ببینیم که چه چیزایی مردم رو ترغیب میکنه که بیشتر خرید بکنن، بیشتر وقت بگذرونن، بیشتر سفر کنن. اون اصول ترغیب کردن رو یاد بگیریم و بعد وقتی که داریم مثلا یه شبکه اجتماعی رو می‌خوایم درست بکنیم، اون اصول روانشناسی رو اونجا به کار ببریم. میگن خیلی از افراد کلیدی سیلیکون ولی هم توی همون کلاس آزمایشگاه فناوری اقناعی دانشگاه استنفورد شرکت کرده بودن و یاد گرفتن که چطور میشه اصول ترغیب کردن آدما رو آورد در طراحی. به این کار گفتن فناوری اقناعی یا Persuasive Technology. فناوری اقناعی وقتیه که میخوان رفتار کاربر رو تغییر بدن بدون اینکه اون کاربر خودش اصلا بدونه. شبکه‌های اجتماعی میخوان که کاربر با انگشتاشون به اسکرول کردن همینطور ادامه بدن روی صفحه موبایل یا روی آیپد یا هر چیزی، همینطور بشینن صفحهشون رو هی تازه کنن و یه چیز جدیدی اون بالا ببینن که میاد یا نمیاد. نمیدونم که اصلا قراره که یه موضوع جذاب و جالبی در صفحهش ببینه یا نه، ولی شبیه به قمار کردن، امیدواره که این اتفاق بیفته. بنابراین میشینه و هی اسکرول میکنه تا یه مطلب دندونگیری مثلا بیاد بالا. این همون شباهت است به شعبده بازی. از حفره‌های ذهنمون استفاده میکنن تا گول بخوریم و وقت بیشتری رو در شبکه بگذرونیم. بنابراین کافی نیست که ماها بگیم که من دارم آگاهانه از شبکه اجتماعی استفاده میکنم، چون شبکه‌های اجتماعی چیزی رو در مغزمون فرو میکنه و در واقع یه عادت ناخواسته رو در درون ما میکاره، طوری که ما در یه سطح ناشناخته ای از طرف طراحای اون شبکه اجتماعی برنامه ریزی میشیم. ما حتی متوجهش هم نیستیم، قشنگ هک شدیم، مغزمون هک شده. بنابراین تصادفی نیست و این اساساً روش طراحی این شبکه ها هستش که میخوان که در ما اعتیاد ایجاد بشه و ما برای بار هزارم هم که شده در روز یه دفعه ناخواسته دستمون میره سمت گوشی که چک بکنیم ببینیم که چیز جدیدی اومده یا نه. خیلی اوقات هم خودمون رو سرزنش میکنیم که بس دیگه، چقدر دستم میره سمت گوشی، چند بار در روز میرم گوشیمو چک میکنم. اما این شاید ایراد ما نباشه، این اصلا همونیه که طراحی شده. ما با تیم‌های مهندسی مواجه هستیم که نه سخت افزار بلکه روان افراد رو هک میکنن و اینطوری میتونن رشد بیشتری رو برای شرکت‌های خودشون تضمین بکنن. یکی از کارهایی که شبکه‌های اجتماعی شبیه به کار شعبده‌باز انجام میدن آزمایش علمی AOB هستش. اونا میان یه آزمایشاتی رو به صورت نامحسوس انجام میدن تا ببینن چه تغییراتی رو در صفحه‌شون باید انجام بدن تا کاربرا متقاعد به انجام کاری بشن بدون اینکه اصلا متوجه بشن. یعنی چی؟ یه مثال میزنم. مثل این میمونه که یک عنکبوت بزرگی رو شما روی میز کارتون داشته باشید و شما هم یک سوزن دارید. اون سوزن رو میزنید به عصبهای عنکبوت و عصبهاش رو تحریک میکنید. یکی رو میزنید ببینید این پاش تکون خورد. به اون یکی عصب میزنید ببینید اون یکی پاش تکون خورد. بعد از مدتی دیگه کاملا میفهمید که اگه من به کجا بزنم چه نتیجه ای داره. و اصلا بعد از یه مدتی میتونید با این سوزن رو بگیرید به عصبهای مختلف، حرکتهای مختلفی رو از اون عنکبوت ببینید. و اصلا ممکنه که اون عنکبوت رو راه بندازید. اختیارش یه جوری دست شماست دیگه، مثل عروسک خیمه شب بازی، شما تکون میدید اونم حرکت میکنه. این یه مثال اغراق‌آمیز البته از کاری که شبکه‌های اجتماعی به صورت نامحسوس دارن با کاربراشون میکنن. اما فیسبوک آزمایش‌های گسترده‌ای رو به این روش اومده انجام داده و مثلا اومدن رو این کار کردن که ما چطور میتونیم یه علامت‌ها و یه تصاویر رو به طور غیر مستقیم در صفحات فیسبوک کاربرامون نمایش بدیم که آدما رو ترغیب بکنیم که برن در انتخابات رأی بدن. این کاریه که کردن ها، فیسبوکی همچین کاری رو کرده و بعد از اون فیسبوک فهمیده که مثل این که ما میتونیم رو رفتار و احساسات دنیای واقعی آدما هم تأثیر بذاریم بدون اینکه اصلا هیچ کاربری بویی ببره. ما نشستیم اونجا و صفحاتمون رو یه تغییراتی دادیم هر بار، بعد به این جنبندی رسیدیم که بهترین تغییرات در صفحمون، بهترین تغییرات در محتوامون چطور میتونه باشه که اونا متقاعد بشن. یعنی عملا مردم موش آزمایشگاهی شدن. و اینطور هم نیست که یک موش آزمایشگاهی برای مثلا برای کشف راه درمان یک بیماری مثل سرطان بفرست. اینطوری هم نیست که کاربر یه نفعی بخواد ببره. به قول یکی از مصاحبه شونده ها، کاربرا فقط یه عده زامبی هستن و شبکه‌های اجتماعی هم از زامبیاشون میخوان که بشینن یه جا و بیشتر به تبلیغات نگاه کنن تا اونا هم بتونن درآمد بیشتری کسب کنن. فناوری یه ابزاره. مثال بارزش دوچرخه است. وقتی دوچرخه اختراع شد، گرهی از زندگی یه عده آدم باز کرد. کمک کرد که حمل و نقل راحت تر بشه، کمک کرد که مردم اوقات فراغتشون رو بهتر استفاده کنن. هر بارم که وقتی کسی سوار دوچرخش میشه، بعد دوچرخش رو میبره میذاره سر جاش، دوچرخه هم اونجا افتاده تا اینکه دفعه
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
بعد شما برید و ازش استفاده کنید. این میشه یه ابزار. یه ابزار خوب. به کار بشر میاد، بعدش هم کاری بهت نداره. اما شبکه‌های اجتماعی دیگه اینطور نیست. اون دیگه از حالت ابزار در اومده و چه بسا انسان شده ابزار این شبکه‌های اجتماعی. بحث دیگه‌ای که مطرح میشه تو این مستند، بحث اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی هست. میگه شما یا قبل از اینکه صبح دستشویی برید گوشیتون رو چک میکنید، یا اینکه در حال دستشویی کردن تلفنتون رو دارید چک میکنید. گزینه دیگه‌ای ندارید. حالا داره اینو به شوخی مطرح میکنه، اما واقعا آش انقدر شور شده که خود همینایی که دستن در کار ایجاد این شبکه‌های اجتماعی بودن هم میگن ما خودمون با اینکه میدونیم پشت پرده چیه، اما به محصولاتی که خودمون ساختیم اعتیاد پیدا کردیم. یه شوخی دیگه هم مطرح میشه توی این مستند، میگه که فقط دوتا کسب و کار هستن که به کاربراشون میگن یوزر، مواد مخدر و فناوری اطلاعات. هر دوشون میگن یوزر. در واقع میخواد با این شوخی میخواد بگه که هر دوشون اعتیادآور هستن. اما چطور میشه که اعتیاد ایجاد میشه؟ ما آدما برای برقراری ارتباط با بقیه یه ضرورت اساسی بیولوژیکی داریم. انسان باید با بقیه آدمای دیگه ارتباط داشته باشه. بعد از برقراری ارتباط هم تو بدنمون هورمون دوپامین به عنوان پاداش آزاد میشه. میلیون ها سال تکامل پشت این سیستم بوده که آدما بتونن با هم ارتباط داشته باشن. برای همین هورمون هست که انسان با برقراری ارتباط خوشحال میشه. شبکه‌های اجتماعی هم برای همینن دیگه، که آدم با افراد دیگه در ارتباط باشه. و به خاطر همین آروم آروم آدم به اون هورمون‌های خوشحال کننده اعتیاد پیدا می‌کنه. منتها انسان‌ها اینطور تکامل پیدا کردن که بدونن آیا مورد تایید افراد قبیله‌شون هستن یا خانواده‌شون یا دوستاشون، آیا اونا تاییدشون می‌کنن یا نه، چون اون مهمه دیگه. اما آیا ما آدم‌ها تکامل پیدا کردیم که بدونیم 10,000 نفر مثلا فالوورهامون راجع به ما چی فکر می‌کنن؟ نه، اینطور نبوده. تحقیقات نشون داده که از سال 2011 تا به حال، یعنی از وقتی که شبکه‌های اجتماعی رایج‌تر شدن، میزان افسردگی و استراب بین نوجوانای آمریکایی به طور معنیداری زیادتر شده و تعداد دختران نوجوانی که به خودشون آسیب زدن، افسردگی و استراب داشتن و حتی خودکشی کردن یه رشد عجیب و غریبی داشته. بچه‌هایی که بعد از سال 1375 متولد شدن رو بهشون میگن نسل زد. اینا اولین نسلی هستن که وقتی که هنوز مدرسه میرن وارد شبکه‌های اجتماعی میشن. این بچه‌ها اوقات زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی میگذرونن. واسه همینم این نسل استراب و افسردگی بیشتری رو داره نسبت به نسل‌های قبلیشون تجربه میکنن و تحقیقاتی که در آمریکا بوده نشون داده که اعتماد به نفس کمتری رو هم دارن و روابط رمانتیک کمتری رو هم نسبت به نسل‌های قبلیشون دارن تجربه میکنن. در دهه‌های قبل بچه‌ها از یک کانال نسبتاً امنی به اسم تلویزیون برنامه‌های سرگرم کننده می‌دیدن. تلویزیون رو روشن می‌کردیم، می‌نشستیم کارتون تماشا می‌کردیم. اما الان بچه‌ها مثلا یوتیوب فور کیدز رو دارن که یک محصول خاص یوتیوب هست برای بچه‌ها. یه دفعه همه اون مراقبت‌ها و فیلترهایی که در تلویزیون بوده یه دفعه برداشته شده. بین سازنده ویدیو و بیننده‌اش یه واسطه درست حسابی این وسط وجود نداره که بخواد جلوی محتوای بد رو بگیره. اما شاید خطرناکترین بخش ماجرا این واقعیت باشه که اینترنت توسط یک فناوری داره هدایت میشه که به صورت تصاعدی داره پیشرفت میکنه. تقریباً از سال 1960 تا الان قدرت پردازش کامپیوترها حدود 1 تریلیون بار بیشتر شده. هیچ چیز دیگه ای در جهان نیست که همچین رشدی داشته باشه. ماشینا رو اگه در نظر بگیرید از اون زمان تا الان سرعتشون شاید تقریبا 2 برابر شده باشه. و مهمتر از همه آدما، فیزیولوژی و مغز ما اصلا تکامل پیدا نکرده از اون موقع. قرارم نیست تغییر بکنه انقدر. و ما با این پرسش مواجه هستیم که با این تفاصیل در نبرد بین انسان و صفحه نمایش قرار کدوممون پیروز بشیم. اما شبکه‌های مجازی چطور میتونن باعث دو قطبی شدن یک جامعه بشن؟ چطور میتونن باعث ترویج افراط‌گرایی بشن؟ توی این مستند مثال میزنه، میگه در نوار جستجوی گوگل تایپ کنید تغییر آب و هوایی چیه. تصور ما اینه که کسی که در ایران هست این جستجو رو میکنه به همون اطلاعاتی میرسه که مثلا اونی که در ژاپن نشسته داره همین جستجو رو میکنه. بعد پیش خودمون هم نتیجه میگیریم که پس هممون به همه اطلاعات در مورد آب و هوا دسترسی داریم. اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که کاربرا بسته به محل زندگی خودشون نتایج متفاوتی رو در صفحشون میبینن و چیزی هم که میبینن الزاماً تمام واقعیت در مورد مثلا تغییرات آب و هوایی نیست، بلکه برمیگرده به جایی که ما داریم ازش گوگل میکنیم، جستجو میکنیم. حتی فیسبوک فیدز هم همینه. فیسبوک فیدز دوتا دوست، دوتا زن و شوهر یکی نیستش، چون محتوای صفحه فیسبوک آدم ها بر اساس الگوریتما درست میشه. الگوریتما منو در یه دسته ای از کاربرا قرار میده و برای من محتواهایی رو پیشنهاد میکنه که احتمال میدن من به اون موضوعات علاقه دارم و میتونم بیشتر وقت بگذرونم پای فیسبوک، و مثلا دوست صمیمی من رو در یک دسته دیگه قرار میده و به اونم یه سری مطالب دیگه‌ای به خوردش میده. هر کدوممون هم با محتواهایی که میبینیم خوشحالیم و فکر میکنیم به تمام اطلاعات رسیدیم. اما واقعیت اینه که هر کدوممون بخشی از اطلاعات رو داریم. و بعد از گذشت زمان این حس کاذب رو خواهیم داشت که همه با ما موافق هستن. چون همه افرادی که تو صفحه فیسبوک شما هستن شبیه ما هستن دیگه، شبیه ما به نظر میان. مثلا وقتی یه نفر رو که ببینیم که عقاید مذهبی، عقاید نژادی، سیاسی متفاوتی از ما داره، میگیم مثلا این بابا چقدر احمق، این همه اطلاعات هست تو اینترنت، بعد اینا هنوز اینطوری دارن فکر میکنن مثلا. اما نکته اینه که بله، اطلاعات در اینترنت هست، اما هر گروهی داره اطلاعاتی رو میبینه که با اون اطلاعات بیشتر خوشحال میشه. اونایی که طرفدار دو آتیشه یه سیاست خاص هستن، اونایی که مخالف سرسخت اون سیاست خاص هستن، اونایی که عقاید نجات پرستانه دارن، اونایی که موافق قوانین مهاجرت هستن و غیره، همه اینا مدام تنها در معرض اطلاعاتی هستن که فیسبوک میدونه که اون مطالب این آدم ها رو خوشحال میکنه. در معرض چیز دیگه ای قرار نمیگیرن و اینی که باعث میشه که اون آدم ها راجع به عقیده شون هی مصرتر و مصرتر میشن و به مرور این اون چیزیه که باعث شکاف در یک جامعه میشه، باعث عمیق‌تر شدن شکاف در جامعه میشه و جامعه نهایتاً دو قطبی میشه. فیسبوک البته میگه نه، من کاری نیستم، شما خودتون دوستاتون رو انتخاب میکنید، لینکاتون هم که خودتون انتخاب میکنید، من کاری نیستم. اما واقعیت اینه که فیسبوک مسئول صفحات ما هستش. فیسبوک، 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 فیسبوک،
Facebook, just give me my news feed. Facebook, Facebook, it's all the news I need. They say it's a revolution, but I'm not sure that's so. I didn't use an app to find out what I needed to know. They didn't have the internet in 1848 when they rose up around the world without a single status update. Maybe that's a straw man, or maybe it is not. Maybe there are better tools than the ones we've got. Facebook, Facebook, I'll get up off this chair.
خب این خیلی خوبه که به واسطه داشتن شبکه‌های اجتماعی الان دیگه هر فردی میتونه ردای یک روزنامه نگار رو بپوشه و خبر رو تحلیل از خودش منتشر بکنه. اما در خیلی از اوقات هم چون این خبرها از فیلتر تحریریه خاصی رد نشدن یا چون اصلا قصد و مرضی در کار هستش، باعث میشه که شایعات و حتی تئوری‌های توطئه‌های عجیب غریبی مطرح بشه. روند اینطوره: یه شایعه‌ای را میفته، بعد بازنشر داده میشه توسط آدم‌های مختلف، هشتگ ساخته میشه و بعد یه دفعه تبدیل میشه به یه خبر و بعد یه عده دیگه واقعا بهش اعتماد میکنن به عنوان یک خبر. مثال بارزش هم قضیه است به اسم پیتزا گیت که در بحبوحه انتخابات 2016 آمریکا افتاد. یه عده اومدن گفتن که آقا طرفدارای هیلاری کلینتون قاچاق انسان میکنن و حتی در کار تجارت کودکان زیر سن قانونی هستن. حتی یه لیستی از رستوران‌هایی رو منتشر کردن که آره اینا در کار تجارت کودکان هستن. لیست دادن و مردم هم خوندن و خیلی هم باورشون شد. الکی الکی یه شایعه بزرگ درست شد. بعد حتی یه نفر پاشد رفت یه ایالت دیگه‌ای، گفته بودند زیر زمین یه رستورانی هستش که پر بچه است. بعد این بابا مسلح میره اونجا، مردم همه هاج و واج تو رستوران، خلاصه پلیس میاد و موارد دستگیر میکنه و میبینن که اصلا اون رستوران زیر زمین نداره، بعدش هم یه رستوران معمولیه و قضیه از اساس دروغ بوده. خلاصه این موضوع میشه یکی از مثالای معروف فیک نیوز یا خبر جعلی. میگن که ما از عصر اطلاعات رسیدیم به عصر اطلاعات جعلی. شما خودتون دیدید دیگه در همین دوره کرونا چقدر اطلاعات غلط در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. مثال بارزش هم خودمون دیدیم در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان چقدر چیزای عجیب غریب و بعضن هم خنده‌دار مطرح شد. حالا در آمریکا مثالایی که این مستند میزنم نه هم جالبه. یکی میگه که برای کرونا گفتن که آب بنوشید، آب بنوشید دیگه کرونا نمیگیرید. یکی دیگه گفته که آقا این ویروس کار دولت‌ها بوده که آدما اصلا از عمد کشته بشن، از دست جمعیت زیاد خلاص بشن. یکی دیگه اومده میگه که آقا مریض نیست کسی، بزنید برید بیرون خوش باشید. همه اینا توته است که ما بشینیم تو خونمون و جامعه رو به امان خدا رها بکنیم. یکی دیگه اومده بود میگفت که غذای چینی نخورید که کرونا نگیرید. تو آمریکا ها، تو چینم نه، تو آمریکا غذای چینی نخورید کرونا نمیگیرید. بعد یکی دیگه گفته که آقا من به اسناد بسیار معتبری دست پیدا کردم که یک مأمور از چین بلند شده اومده و ویروس رو منتشر کرده و مثالای از این دست خیلی زیاد. خب این وسط کم هم نبودن مواردی که آدم ها اومدن از آب گلالود ماهی گرفتن و به اون نیات سیاسی یا مالی یا هر چیز دیگه‌ای که داشتن برسن. مسئله دیگه استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نفرت پراکنی هستش. میگه در میانمار وقتی شما گوشی موبایل رو می‌خرید، در همون فروشگاه فیسبوک رو میان روی گوشی شما براتون نصب می‌کنن. بنابراین فیسبوک خیلی رایجه در اون کشور. بعد دولت میانمار از این ابزار فیسبوک و گروه‌ها و صفحات فیسبوکی استفاده می‌کنه برای نیات خودش و برای انتشار نفرت علیه اقلیت مسلمان میانمار. نتیجه‌اش هم این شده که خیلی‌ها واقعاً به این باور رسیدن که بله اینها، این اقلیت رو ما باید از شرشون خلاص بشیم در جامعه و در نهایت هم خب هزاران نفر مورد قتل قرار گرفتن، مورد تجاوز قرار گرفتن و 700 هزار نفر فقط به خاطر دینشون مجبور شدن که کشور خودشون رو ترک بکنن و آواره بشن. یکی از این مصاحبه شونده ها حرف جالبی میزنه، میگه من اگه بخوام در یه انتخاباتی برنده بشم میدونم باید چی کار کنم. میرم تو یکی از این گروه های تئوری توته که 100 تا عضوم داره میرم تو اون عضو میشم. باورتون میشه هنوز بعضی آدم ها هستن که مثلا میگن زمین گرد نیست؟ آقا دروغه، دروغ میگن زمین گرد، زمین کروی نیستش که، اینا دوته هست، یه چیزی پشت قضیه هست، اینا یه نیتی دارن، به ما راستشو نمیگن. بعد توی فیسبوک هم از این گروه ها هستن که این عقاید عجیب غریب خودشون رو ترویج میکنن. این آقا میگه که من میرم توی یکی از همین گروه ها توی فیسبوک عضو میشم و بعدم میام از فیسبوک میخوام، میگم آقا 1000 تا کاربر مثل این 100 تا کاربری که عضو این گروه هستن رو به من معرفی کن و فیسبوک هم به من میده. بعدش میگه من میدونم با اون داشتن اون 1000 تا آدم چی کار کنم. بعدش من تئوریای توطئه خودم رو منتشر میکنم، یه چیزایی رو میگم که با اون بتونم رأی جمع بکنم و با کمک اون 1000 نفر برنده میشم، چون اون 1000 نفر هم زمینه قبول کردن شایعات رو دارن که عضو همچین شبکه‌ای هستن و معمولا هم اینجوری هستن که فکر میکنن که در اقلیت هستن و حرفشون باید شنیده بشه، عصبانی هستن و میجنگن، جنگنده هستن. یکی مرد جنگی به از 100,000 در مستند نشون میده که در یکی از کارزارهایی که تریسان هریس داشته به کنگره آمریکا رفته و توضیحاتی رو به نماینده ها در مورد خطرات بالقوه شبکه‌های اجتماعی میده. یکی از نماینده ها خیلی هیجان زده میشه و از تریسان هریس میپرسه که این چیزایی که گفتی منو از ترس داره میکشه، آیا واقعا قضیه اینقدر ترسناکه یا چون من اطلاعاتم تو این قضیه کمه زیادی دارم واکنش نشون میدم؟ بعد پاسخ تریسان اینه که بله، قضیه واقعا جدیه و این میتونه در میان مدت باعث جنگ داخلی بشه، میتونه باعث لطمه زدن به دموکراسی بشه، اما مسئله اینه که اینترنت هم میتونه مولد باشه و هم مخرب باشه. اینطور هم نبوده که وقتی که طراحهای شبکه‌های اجتماعی میخواستن روز اول اونو درست بکنن هم همه این چیزها رو میدونستن و بعد اومدن با علم به این موضوع اینو طراحی کردن. نه، یکی از مصاحبه شونده ها عضو تیم طراحی فیسبوک بوده و از کسایی بوده که این دکمه لایک فیسبوک رو طراحی کردن و درست کردن. اون میگه که وقتی ما داشتیم روی دکمه لایک فیسبوک کار میکردیم، تمام انگیزمون این بودش که انرژی مثبت و عشق و اینا رو بخوایم در جهان زیاد بکنیم. اصلا تصوری از این نداشتیم که یه روزی این میتونه تبدیل بشه به مسابقه گرفتن لایک بیشتر یا مثلا باعث استراب و افسردگی نوجوانا بشه. اصلا به این چیزا فکر نمی‌کردیم. مسئله اصلی البته نبودن قانون هست، نبودن نظارت هست، نبودن رقابت هست تو این حوزه. مثلا راجع به شرکت‌های مخابراتی کلی قانون وجود داره، راجع به حقوق مشتری، قرارداد و غیره، اما راجع به شبکه‌های اجتماعی تقریبا قانون خاصی وجود نداره. یکی از مصاحبه شونده ها یه پیشنهاد داشت که شرکت هایی که اطلاعات کاربراشون رو دارن ذخیره میکنن بیان مالیات بیشتری بدن. هکتار هکتار زمین دارن، کامپیوترهایی دارن که اطلاعات مشتریاشون رو توشون ذخیره میکنن که بعدن بتونن پیشبینی های بهتری رو از رفتار مشتری ها هم داشته باشن. اگه قرار باشه که مالیات بپردازن دیگه اون وقت مجبور میشن اطلاعات کمتری رو هم نگه دارن. میگه ما در دنیایی زندگی میکنیم که درخت یا نهنگ مرده از زندش ارزش مادی بیشتری داره. اگه یه درخت رو ببرن پول بیشتری ازش در میاد تا اینکه درخت رو نبرن و اونجا باشه و اکسیژن تولید کنن. نهنگ هم همینطور، خیلی از منابع دیگه هم همینطور. به خاطر همین هم شرکت ها تلاش میکنن که تا جایی که میتونن از معادن و از منابع استخراج کنن، با اینکه میدونن دنیا رو دارن خراب میکنن، درخت رو میبرن، نهنگ رو میکشن و وقت ما رو هم دارن میکشن. در واقع وقت و توجه ما درخت زنده ماست که شرکت ها برای پول بیشتر دارن اونو میبرن و از بین میبرن. توی اینترنت قرار بوده که کارهای درست انجام بشه، قرار بوده که کارهای عمیق انجام بشه، اما تبدیل شده به یه جایی که فقط توش کارهای باحال انجام بشه. خوبه که کارهای باحال هم انجام بشه، اما این هدف اصلی و اولیه اینترنت نبوده که بیشتر اینترنت صرف کارهای باحال بشه یا صرف این بشه که یه عده فروش بیشتری داشته باشن. اینترنت تبدیل شده به یک فروشگاه بزرگ. خب حالا چیکار میتونیم بکنیم که جلوی این وضعیت گرفته بشه؟ به عنوان پیشگیری میتونیم آگاهیمون رو ببریم بالا. میتونیم توقع داشته باشیم که مثل منبع قابل استخراج با ما و با وقتمون برخورد نشه. یادمون نره که تغییر ایجاد نمیشه مگر اینکه فشار بالای افکار عمومی وجود داشته باشه. در نتیجه مهم اینه که هممون این آگاهی رو داشته باشیم. در انتهای مستند مصاحبه شونده ها چند تا پیشنهاد هم داشتن که جلوی هدر رفت وقت کاربرا رو بگیره. توصیه خیلی خوبی بود، من خودم هم سعی کردم که استفاده کنم. پیشنهاد میکنم که شما هم همین کار رو بکنید. یکیش این بود که اپلیکیشن های سوشیال مدیا رو از گوشیتون حذف کنید. وسط یه کار ارزشمندی هستید، دارید درس میخونید، دارید کار میکنید، یه دفعه یه نوتیفیکیشنی میاد که بله به یه عکسی شما تگ شدید. عکس هم نمیاد، باید برید کلیک بکنید روش، برید اونجا در اون اپلیکیشنه و بعد اون وقت عکس رو ببینید. یعنی همش میخوان که شما رو بکشونن با اون اپلیکیشن. تازه هم اگر هم نرید دنبال اون نوتیفیکیشن، نرید اون عکس رو چک کنید، پیامو بخونید، هم یه چیزی حدود 20 دقیقه طول میکشه تا دوباره به همون سطح تمرکز قبل از اومدن اون نوتیفیکیشن برسید. در نتیجه توصیه مهم این بودش که اصلا نوتیفیکیشن هاتون رو خاموش کنید. یه توصیه دیگه هم این بود که فقط از محصولات شرکت های بزرگ و شرکت های معروف استفاده نکنید. از محصولات شرکت های رقیب هم استفاده کنید و بذارید اونها هم بزرگ بشن و رقابت شکل بگیره. و وقتی رقابت شکل میگیره به نفع مشتری میشه. چون این شرکت های بزرگ رقیبی به اون صورت ندارن. پیشنهاد میکنید که به جای گوگل مثلا از موتور جستجوی کیووانت استفاده کنید. توصیه دیگه این که هرگز یه ویدئوی که یوتیوب بهتون پیشنهاد میکنه رو اونو نرید ببینید، خودتون ویدئوها رو انتخاب کنید. بعد پیشنهاد دیگه‌اش این بودش که در توییتر آدمهایی رو دنبال بکنید که میدونید باهاشون مخالفید، دیدگاهاتون فرق داره، اما بذارید صدای آدمهای دیگر رو هم بشنوید، نه فقط اونایی که شبیه شما فکر میکنن. توصیه دیگه هم این که اسکرین تایم یا زمانی که بچه‌ها با وسایل الکترونیکی میگذرونن رو اون رو بیایید هی کم بکنید و نزدیک به صفر بکنید. یک روانشناس هم توی این مستند بود که 3 تا توصیه داشت در انتها. یکی این که تمام وسایل الکترونیکی نیم ساعت قبل از خواب از اتاق خواب بیاد بیرون. 2 این که به هیچ وجه بچه‌ها قبل از 16 سالگی عضو شبکه اجتماعی نشن. و در آخر هم این که به والدین میگه که با بچه‌هاتون بیاید راجع به یک زمان روزانه توافق کنید و اون رو اجرا بکنید. بگید که شما انقدر وقت دارید که در اینترنت باشی، بیشتر از این مجاز نیستی. اما یه داستان تقریبا تخیلی هم در کنار این مصاحبه به تصویر کشیده بود تا مخاطب بهتر پی به پشت صحنه شبکه‌های اجتماعی ببره. مثلا چی میشه که در پارک نشستید و گشنه‌تونه و در مورد غذای ایتالیایی سرچ میکنید، بعد 5 دقیقه بعدش در اینستاگرامتون تبلیغ نزدیکترین رستوران ایتالیایی به اون پارک میاد. مثلا داستان در مورد یک پدر و مادر و 3 بچهشون هست که اون بچه‌ها در سنین مختلف هستن. خانواده کلن درگیر اعتیاد به اینترنت شده و هر کدوم از بچه‌ها هم مشکلات خاص خودشونو دارن. مثلا دختر نوجوان خانواده عاشق تصویر فیلتردار خودش بوده. این داستان هم در کنار اون مصاحبه‌ها روایت شد و دیدنش جالب بود. نهایتاً این که من بسیار لذت بردم از دیدن این مستند و اطلاعات ارزشمندی رو به من داد. اگه شما هم دسترسی به این فیلم دارید که حتما خودتون هم ببینید. همونطور که در ابتدا هم گفتم، من در اثنای این مستند تحت تاثیر دانش و شخصیت این مصاحبه شونده ها قرار گرفتم و مدام در موردشون جستجو میکردم و میخوندم. دوست داشتم این نکاتی که یاد گرفتم و با شما هم در میون بذارم که این آدم ها کی بودن و چه کردن. اولیش تریستان هریس بود که دانش آموخته استنفورد و خودش برنامه نویس قهاری بوده و استارتاپی داشته که شرکت گوگل استارتاپش رو اومده خریده و بعد خودش هم عضوی از تیم جیمیل شرکت گوگل شده. در سال 2013 گفتیم پرزنتیشنی رو در مورد ضرورت تغییر رویه گوگل منتشر کرد که اون خیلی خبرساز شد. در سال 2014 در همایش تدکس بروکسل یک مفهومی رو به اسم زمان خوب صرف شده Time Well Spent رو معرفی کرد و حرفش این بود که کاربرا دارن وقتشون رو در شبکه‌های اجتماعی میگذرونن که خب میشه زمان صرف شده و میگه که خب این وظیفه شرکت‌های بزرگ هستش که این زمان صرف شده Time Spent رو تبدیل بکنن به زمان خوب صرف شده Time Well Spent، که این ایدهش تبدیل شد به یک جنبش و بعد از موفقیت این جنبش در سال 2018 این آقای تریسان هریس مرکز تکنولوژی انسانی Center for Humane Technology رو راه انداخت و اهداف زمان خوب صرف شدهش رو داره اونجا دنبال میکنه. در همون سال پلتفرم‌های بزرگ مثل فیسبوک و اپل از اضافه کردن فیچرهایی به محصولاتشون خبر دادن که کمک میکنه به همون زمان خوب صرف شده ای که تریسان هریس دنبالش بود. مجله رولینگ استون تریسان رو به عنوان یکی از 25 نفری که جهان رو شکل میدن انتخاب کرده. آدرس وبسایت مؤسسش هم هست www.humanetech.com. ایمیلتون رو میذارید و اونا ایده ها و توصیه هایی رو برای اینکه زمان خوب صرف شده داشته باشید و با شما به اشتراک میذارن و بعضی از این نکات رو من سعی میکنم در توییتر و اینستاگرام پادکست داکس با شما به اشتراک بذارم. یکی دیگه از مصاحبه شونده ها یه آقایی بود به اسم چامات پالی هاپیتیا، اسمش خیلی سخته، یه آقای 44 ساله و متولد سریلانکا هستش و ایشون در 6 سالگی به کانادا پناهنده شدن به همراه خانواده‌اش. پدرش همیشه بیکار بوده و زندگی بسیار فقیرانه‌ای رو داشتن، اما ایشون موفق شده که در دانشگاه واترلو مهندسی برق بخونه و خیلی زود یکی از مدیران ارشد شرکت AOL شده و بعدش بین سالهای 2007 و 2011 در فیسبوک بوده و یکی از دلایل توسعه عجیب غریب و زیاد فیسبوک هم کارهایی بوده که همین آقای چامات انجام داده در فیسبوک و همون آزمایش‌های AOB که گفتیم هم دستگل ایشون بوده. البته ایشون از سال 2017 به بعد ابراز ندامت میکنه از کاراش برای توسعه فیسبوک و خب از مدیران ارشد فیسبوک بوده، با اینکه نسبتاً هم جوون هست، داراییش الان یه چیزی با بیشتر از 1 میلیارد دلار هستش. یکی دیگه از شخصیت‌های جالبی که در بخش مصاحبه‌های مستند بود یه فردیه به اسم جارون لانیر. لانیر شخص بزرگیه. این آدم پایه‌گذار یا به قولی پدر معنوی تکنولوژی واقعیت مجازیه، ویرچوال ریالیتی. لانیر در کنار تخصص بالاش موزیسین مطرحی هم هست و تخصصش غیر از پیانو در نوازندگی چندین ساز بومی آسیا هم هست. یه شخصیت علمیه ولی موهاشو شبیه به موزیسین‌ها گیس کرده و بافته. یه آمریکایی سفیدپوسته ولی از سازهای ناشناخته آسیایی در موسیقی کلاسیک غربی استفاده میکنه. خلاصه اینکه یه آدم خیلی خاص و جالبیه و یکی از چهره‌های تاثیرگذار سیلیکون ولی است، اما کتابی نوشته با عنوان 10 استدلال برای اینکه حساب‌های شبکه‌های اجتماعیتون رو همین الان حذف کنید. و آخرین شخصیتی که میخوام بهش بپردازم راجر مکنامیه. البته آدم‌های بسیار تاثیرگذار دیگه‌ای هم بودن، اما اینا برای من خیلی جالب بودن. راجر مکنامی سرمایه‌گذار و موزیسین هستش. لیسانس تاریخ داره و فوق لیسانس MBA. یعنی کلاً زمینه تحصیلاتش متفاوت از بقیه. و کارش رو به عنوان تحلیلگر بازار سرمایه شروع کرد و موفق بود و چند تا شرکت سرمایه‌گذاری موفق هم ثبت کرد، خصوصاً در زمینه شرکت‌های مربوط به فناوری اطلاعات و شرکت‌های موسیقی به طور جدی فعالیت کرد و از سرمایه‌گذارهای اولیه فیسبوک بوده. زمانی هم که به مارک زاکربرگ پیشنهاد داده بودن که فیسبوک رو به مبلغ 750 میلیون دلار بفروشه، راجر خیلی مشفقانه توصیه کرده بود که نفروش، آقا نگهش دار، خودت هم مدیریتش کن. و خب زاکربرگ هم نفروخت و شد آنچه که شد. البته راجر مکنامی از نقش خودش در توسعه فیسبوک پشیمونه، میگه که فیسبوک ضربه زده به دموکراسی در آمریکا و ایشون موزیسین بسیار فعالیه و صدها اجرا در قالب گروه هایی که عضوش بوده داشته. ارزش دارایی های این آقا هم 1 میلیارد دلاره. خب چیزی که شنیدید اولین اپیزود پادکست داکس بود که در مورد مستند جذاب سوشیال دیلما صحبت کردیم. خوشحال میشم اگه پادکست داکس رو در اپلیکیشنتون سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید. ممنونم که گوش کردید و امیدوارم که در اپیزودهای بعدی هم شما رو در کنار خودم داشته باشم. سپاس و بدرود.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.